بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه در اصفهان هستم و در خدمت دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان هستم بسیار خوشحالم. حقیقت اینه که امروز داشتم به دوستان میگفتم، جناب آقای رهبر و جناب آقای شمس که کنار زاینده رود داشتیم با هم قدم میزدیم و گفتم که برای خود بنده یک توفیقی بود اومدن به اصفهان، چون با کارهای زیاد، حجم کار زیاد مدیریتی و کارهایی که در دانشگاه اونجا داریم، حقیقتا خودم فکر نمی کردم چنین افتخاری نصیبم بشه و یه فرصت خوب به من دست بده که بتونیم در خدمت دوستان باشیم. برصورت امیدوارم این جلسه ای که ممکن از نظر زمانی خیلی طولانی نباشه بتونیم بعضی از نکات رو تحلیل کنیم و بعضی مطالب رو بگیم و سرآغازی باشه برای یک حرکت کلی، برای نوعی گفتمان و نوعی نگاه دیگه بغیر از نگاه روزمره شما که به هر صورت در رشته مهندسی کار میکنید و دغدغه‌هاتون بیشتر فنیست. خب چون خود من هم از دانشگاهی دارم میام که دانشگاه فنیست، مسلماً تا یه حدود زیادی دغدغه‌های شما رو میشناسم و بارها سخنرانی‌هایی که میکنم و گفتگوهایی که با دانشجویان دارم بیشتر برای مشخص هست که در واقع یه دانشجوی یه رشته فنی به چه چیزهایی فکر میکنه. منتها ما همه این واقعیت رو باید بدونیم که کاری که الان در دانشگاه داریم انجام میدیم به عنوان یه دانشجوی فنی، این یه کار تخصصی است. یک نهایتا انشاءالله بعد از کسب علم مؤثر و تحصیل خوب در رشته ما به یه متخصص و یه رشته تبدیل میشیم. ولی خب آیا این کافی است که ما صرفا یه تخصص داشته باشیم؟ آیا این تخصص میتونه به ما در حوزه‌های دیگر هم کمک کنه؟ مثلا نحوه زندگی کردن، نگاهی که نسبت به ارتباطات با یکدیگه داریم، تلقی از جهان هستی داشته باشیم. خب مسلماً جوابش اینه که نه، این رشته به تنهایی نمیتوانه. میتوانه زمینه این رو به وجود بیاره. ما به عنوان یک انسان متفکر و اینه که ما اندیشه کنیم راجع به مسائل دور و برمون، این زمینه رو اگر خوب کار کنیم میتوانه فراهم کنه. باید بگم که در سالهای اخیر دانشجویان ما بیشتر برای البته جای مقدار تأسف داره که عنوان کسب مدرک میان وارد دانشگاه میشن. یه پروسه‌ای که از دوره دبیرستان با فشار خیلی زیاد، چه از سوی خانواده و چه از سوی مدرسه و محیط شهر که دائما ما رو تشویق میکنه به اینکه وارد دانشگاه بشیم، بیشتر یک نگاه پرستیژ ماهانه داره. یعنی نگاهی داره که در واقع ما با گرفتن مدرک موقعیت اجتماعی بهتری پیدا کنیم. خب این یک تفاوتی داره با یک واقعیت بزرگ مثل اینکه ما دانشگاه در واقع بستری است برای کار و توسعه علمی و ما به عنوان یک انسانی که میخواد یک حوزه علمی رو کشف بکنه وارد دانشگاه میشه. این دو نگاه، تفاوت این دو نگاه نتایج متفاوت رو تولید میکنه. یعنی کسی که میاد صرفا وارد دانشگاه میشه که یک مدرکی رو حفظ کنه، در طول راه دچار خستگی های میشه و گاهن دانشگاه براش محیط نامطبوعی میشه، چون شروع دانشگاه با سن 18 سالگی، یعنی درست زمانی که دوران انتقال از نوجوانی به جوانی است، انسان نیازهای زیادی رو پیدا میکنه و اوج نیازها مطرح میشه. یعنی در واقع یک انسانی که قبلا به عنوان کسی که خدمات رو دریافت میکنه بهش نگاه میکردن، حالا امروز به یک کسی که میتونه مولد خدمت بشه بهش نگاه میکنه. شاید با فاصله یک هفته، ده روز این اتفاق برای همه ما افتاده. سطح توقعات خیلی بالا میره از ما و خود ما هم از خودمون توقعات زیادی داریم. نتیجه اینها نوعی تعداد زیادی استرسور هستش که به ما وارد میشه و این استرس ها گاهی ما رو دچار سردرگمی و کلافگی میکنه. یعنی به این شکل که ما اگر صرفا برای اخذ مدرک و نوعی پرستیج اجتماعی اومده باشیم، این فشارها ما رو سخت تحت تاثیر قرار میده و گاهی ما رو پشیمان میکنن ادامه این کار. ولی خب انسانی که از اول به دنبال کشف علم، باز کردن دریچه های علم و در واقع یک نوعی نگاه خود باورانه به خودش داره، این قدرت اینه داره که بتونه با چالش هایی که در مقابل چستش روبرو بشه. ما میدونیم که زندگی دانشجویی زندگی ساده ای نیست. در واقع زندگی است که شخص در طول این دوره مجبور میشه خودش رو با خیلی از عوامل سازگار کنه که در دوره دبیرستان شاید در دوره‌ای که داشته خدمات رو دریافت می‌کرده به این میزان مجبور نبوده. من اگر لازم باشه یک چند تا عامل این رو عرض می‌کنم برای اینکه بدونیم که با استرس‌های دانشجویی تا چه میزان آشنایی داریم. مثلا چالش‌هایی که دوران دانشجویی ما به وقتی که وارد دانشگاه میشیم باهاش روبرو میشیم، خب همین دوره گذار از دوره نوجوانی به دوره جوانی است که عرض کردم. ولی خب تو هم این فشارها میتوانه خودش هم در این حال سازنده باشه. ما در واقع این دوران میتوانه یک دوره عطف در زندگی ما باشه. دوره عطف به معنای اینه که یه سیکلی که حرکت میکردیم، حالا حرکت از یک سمت دیگه داره آغاز میشه. در واقع زندگی که تو هم با مسئولیت و ما سکان زندگی خودمون رو بخته میگیریم. خب این دستاورد این فشارها هست. در دوره دانشجویی اولین فشاری که شاید ما حس کنیم احساس امنیت هست که پیدا کردن جایگاه خودمون هست. دانشگاه محیط خیلی بزرگتری است از دبیرستان و به طبع ممکنه که ما به راحتی که دوره دبیرستان نقاط مختلف رو زود پیدا می کردیم و این احساس نوعی احساس همبستگی بین ما و محیط به وجود می آمد، در دوره دانشگاهی سخت‌تر می شه. خود اینها به عنوان استرسورها عمل می کنند. یعنی شما ما نوعی احساس امنیت از اونجا ناشی میشه که ما بتوانیم بر محیطمون فائق بشیم. غلبه ما بر محیط نوعی احساس امنیت به ما میده. و همینجوری ما وقتی که در یه محیط بیگانه میریم تا یه حدودی دچار استرس هایی هستیم. ولی به معنی که آشنا میشیم این استرس ها کم میشه. پس دوره دانشجویی هم این احساس امنیت مسئله مهمی است. البته وقتی که ما مهارت‌های دانشجویی رو می‌آموزیم، یک سری مهارت‌ها تحت عنوان لایف اسکیلز یا مهارت‌های زندگی است که اگر اینها رو که می‌آموزیم، چگونه ارتباط مؤثر، ارتباط بین فردی، ارتباط خودآگاهی، هوش هیجانی و از این قبیل هستن، اینا به ما کمک می‌کنه که ما بتوانیم با مسائل محیطیمون راحت‌تر سازگار بشیم. خب تفاوت محیط دانشگاه تنها از نظر فیزیکی نیست، بلکه از نظر نوع تفاوت فرهنگ‌های متعددی که در دانشگاه وجود داره. ما در محیط مدرسه که میریم تقریبا مدرسه محیط منطقه‌ای است، محدود به یک محله میتونه باشه، با یه آداب رسوم و حتی میتونه یک اقتصاد مشترک وجود داشته باشه. ولی دانشگاه از فرهنگ‌های مختلف میان، از مذاهب مختلف، طرز تفکرهای متعدد، ممکنه همین خود این هم برای ما سازگاری بایش و چگونه با این چالش‌های ارتباطی مواجه بشیم، خود این برای ما نوعی دلمشغولی است. البته من عرض می‌کنم اینها در جهت ساختن ما به کار میره، هرچند که مقداری هم ممکنه ما رو اذیت کنه، به دلیل اینکه شما وقتی می‌خواهید با یک کسی کنار بیایید، خب طبعاً اولین مسئله که اتفاق می‌افته مقدار زیادی فشاری بر شما وارد میشه که بتونید ببینید اون چگونه فکر می‌کنه و آیا شما رو می‌پذیره یا نمی‌پذیره. ولی خود همین تکنیکی که به کار میبرید و تلاشی که میکنید، خود این انقدر مؤثر هست که نیروهای درونی شما را ارتقا میدهید و شما قدرت اینو پیدا میکنید که بتوانید در محیطهای جدیدی که وارد میشید این سازگاری به وجود بیاد و محدوده های خودتون رو مشخص کنید با افراد. در دوره دانشجویی کسانی که در خوابگاه ها زندگی میکنند، که معمولاً بخش زیادی از دانشجویانی که تو شهرهای بزرگ به تحصیل مشغول هستن ممکنه از دانشجویان خوابگاهی باشن، بعضی از اینها دچار غم غربت میشن که آثارش مثل آثار عرض کنم که افسردگی، گاهی با ناراحتی‌های جسمانی و عرض کنم افکار وسواسی حتی همراه میتونه باشه. البته غم غربت با افسردگی فرق میکنه. افسردگی انسان نه محیط دانشگاه رو دوست داره نه خانه رو. در غم غربت همگرایی با خانه داره، یعنی دلش میخواد برگرده به خانه ولی دانشگاه رو دوست نداره. ما در چنین شرایطی خوب توصیه هایی میکنیم که اشخاص نباید دامن بزنن به احساسات عاطفیشون نسبت به خانه و همچنین ممکنه که احساسات منفی در اونها به وجود بیاد نسبت به دانشگاه که باید مراقب باشن این دامن زده نشه. خب زندگی خوابگاهی مملو از محیط سر صداها و عدم کنترل ما بر محیط هست. ما با کسانی باید زندگی کنیم که شاید تفاوت‌های فرهنگی زیادی داریم و در محلی باید ممکنه که درس بخونیم که سختی‌های وجود داشته باشه، ولی خود همین میتوانه به ما چیزهایی رو بیاموزه که ما در خانه اونها رو نمیاموزیم. پس مجموعاً محیط دانشگاه یک مجموعه از نیروهای مثبت و منفی است که بر ما وارد میشه، ولی نیروهای منفی هم در صورتی که ما بدانیم به کدوم سو داریم حرکت میکنیم در آینده تبدیل میشه به نیروهای مثبت. یعنی فشارهایی هستن که اینها میتوانه رویکرد مثبتی داشته باشه در آینده زندگی ما. ما هیچ وقت شاید در آینده نخواهیم که بریم با کسی زندگی کنیم، در محیطی باشیم که ازشون خوشمون نمیاد یا با فرهنگ ما سازگار نیست. این کارو به انتخاب خودمون نمی کنیم، دلمون میخواد با کسی بریم که هم مثل ما فکر میکنه. پس کی ما باید یاد بگیریم که با یه آدمی که با یک نگاه متفاوت داره زندگی میکنه ما با او بتونیم کوب کنیم، نزدیک بشیم، رابطه برقرار کنیم، حریم ها رو چگونه تشخیص بدیم. این دوره میتونه این دوره خوب باشه، ضمن این که سختی هایی داره ولی این سختی ها منافعی هم داره. این قسمت عرض اولم بود که برای اینکه در واقع ما یک نگاهی هم به زندگی دانشجویی داشته باشیم و از چالش هایی که دانشجویان عزیز ما دارن از اونها صحبتی کرده باشیم. ولی بحث اصلی ما موضوع هدفمندی است. ببینید یک چیز بسیار مهمی در زندگی وجود داره و اون که ما اگر هدفی در زندگی نداشته باشیم و بر اساس یک مسیر کلی حرکت بکنیم، مثل کسانی که توی دالان افتادن و از پشت سر یه دی دارن فشار می آورن و اونها ناچارن به حرکتشون ادامه بدن، در این صورت ما در یک وضعیت کاملا انفعالی هستیم. یعنی به محضی که این موج و حرکت از پشت ما کنار بره ما متوقف میشیم و نمیدونیم به کجا باید بریم. فقط کسانی میدونن کجا باید برن که از قبل دارای یک هدف مشخص و برنامه‌ریزی شده ای داشته باشن. من هم تو که عرض کردم در ابتدای عرایضم، کسانی که وارد دانشگاه میشن صرفاً هدفشون ورود به دانشگاه بوده، طبق آماری که ما توی حوزه‌های روانشناختی دانشگاه‌ها داریم، اینها بسیار آسیب پذیر هستن. حتی کسانی که با نمره‌های خیلی خوب وارد دانشگاه شدن، یعنی زیر 100، رتبه‌های بسیار زیر 500، اینها ما داشتیم که اینها دچار افت تحصیلی و بعد یواش یواش به سمت فاصله گرفتن از دانشگاه. پس ما نیازمند این هستیم که یک هدف مشخصی رو دنبال کنیم. این هدف یک هدف لانگ ترم میتونه باشه، یک هدف شورت ترم باشه، یک هدف کوتاه بلند باشه. هدف بزرگ ما یک هدف میتونه یک هدف آرمانی باشه، یک هدفی باشه که کمی فراتر و دورتر از خود ما باشه، چون این هدفی است که برای سالهای آینده داریم برنامه‌ریزی میکنیم. ما از همین حالا که دانشجوی سال اول و دوم و مشغول تحصیل در کارشناسی هستیم، باید این هدف رو مشخص کرده باشیم به کدوم سو داریم حرکت میکنیم. میدونید من بارها گفتم که اگر روزی خواستیم بریم در دامنه های کوه پیاده روی کنیم، یعنی بریم وارد دامنه های کوه بشیم، باید به میانه های کوه فکر کرده باشیم. اگر بخواهیم به میانه های کوه بریم، حتما باید به قله کوه فکر کرده باشیم، یعنی فکر کنیم که چگونه به قله دسترسی پیدا کنیم. چون اگر ما هدف بزرگتری رو ایجاد نکنیم، اون انرژی که باید در ما ایجاد بشه ایجاد نمیشه و هدف‌های کوچک ما رو زود خسته می‌کنند و ما نیازمند دومتر ایجاد هدف هستیم. بنابراین همه ما نیاز داریم که یک هدف بزرگ داشته باشیم و این هدف باید یک هدف ارزشمندی باشه که سراسر زندگی ما رو بتونه پوشش بده. من اجازه بفرمایید یک نمونه عرض کنم. حالا میرم بیرون از مرزهای خودم. یک آقایی که در کشور آلمان خیلی هم معروفه، مردم بهش افتخار میکنن، ایشون تا مربوط به البته به تاریخ رو به 60-70 سال پیش کشور آلمانه، عرض کنم که ایشون تئولوژی یعنی الهیات میخونده اول، بعد میره فلسفه میخونه، سنش دیگه از یه حد نزدیک 40 سال میرسه، ارضا نمیشه از این دروسی که میخونه. در 40 سالگی تصور میکنه که باید یه خدمت بزرگ انجام بده. تصاویری از افریقا بهش میرسه، جایی که بیمارانی بودن در روستاها و هیچ کس به اون نقاط سفر نمیکرده، اونو میبینه و تحریج میشه که پزشک بشه و بره اونجا خدمت کنه. حالا فکر کنید در 40 سالگی یا 38 سالگی رشته پزشکی خوندن بسیار سخته انسان و این تصمیم میگیره رشته پزشکی بخونه و میخونه و موفق میشه و میره به کشور گابون و در اونجا سالها همون مقصدی که داشته میره به اون جاهایی که پزشکای افریقایی نمیرفتن، اون جاهایی که سر صورت کودکان پر از مگسه، میره اونجا و شروع میکنه به اونها خدمت کردن. خب اگر ایشون میخواست یه مطبی در مثلا در شهر هامبورگ بزنه، من فکر نمیکنم به این سابقی موفق میشد، چون یه هدف خیلی معمولی بود، خیلی دنبال این هدف ها بود، خیلی انگیزه ایجاد نمیکرد، ولی انگیزه اینقدر پرشور و پرهیجان بود براش و ایشون معروفه که همین اتفاق میفته، میره و در همونجا هم سالها زندگی میکنه، در سن 80 سالگی از دنیا میره. و انسانهایی که هدفهای بزرگ دارن میتوانن برای ارزش جنگیدن برای این هدفها داره. این هدفها باید یه مقدار از خود ما بیرون باشه. اگر من هدفی داشته باشم که صرفا خودم رو در بر بگیره، که مثلا یه آدم مشهوری بشم، یه آدم معروفی بشم، بعد از این مدتی واقعا فکر میکنم اینقدر زحمت کشیدن لازمه که من برای که معروف بشم. حالا در یه زمان احساس اینه داشتم که معروف بشم، یه منفیشه هم مثلا تو ذهنم بود که در سطح او قرار میگیرم، حالا تو سن نوجوانی یا جوانی. ولی بعداً که یک کمی سنم بالاتر میره ببینم اول لذت هست ببرم، چرا باید اونقدر زحمت کشم؟ پس بنابراین ممکنه که لذت‌های دیگه فراهم بشه و اون هدف خود به خود بره کنار. هدف باید خارج از مرزهای شخصی من باشه، هدف بیشتر انسانی باید باشه. اگر ما فکر کنیم به جامعهمون، به کشورمون، فکر کنیم که چگونه میتوانیم باری از بارهایی که در مسئولیتی از کشور رو برداریم و از همه امروز برنامه‌ریزی کنیم، مطمئن باشید علاوه بر این که به هدفهای عادیمون میرسیم و از اینها عبور میکنیم، هدفهای عمیق‌تری رو جلو خواهیم برد. من تردیدی ندارم، چون سالها رشته کارم همین بوده و کار کردم، چه خارج از کشور تحقیق کردم و چه داخل. انسانهایی که هدفجو هستند و میخوان پیدا کنند و برسن به اون نقطه متعالی، اینا میرسن به من. ولی بالاخره حرکت زحمت داره، ما این زحمت رو نمیتونیم همینجوری صرف کنیم. و عرض کردم این انرژی که داریم صرف میکنیم باید یه نیروی، یک انرژی فوق‌العاده پشت سر این باشه که بتونه این حرکت رو ایجاد کنه. خب باید برای این هدف قطعا یک معیار داشته باشیم. من مشخصات این هدف رو عرض میکنم. این هدف چیزی نیستش که ما برای دیگران تعیین کنیم. هر انسان این هدف رو باید برای خودش تعیین کنه. هیچ کس در دنیا هم نداره برای من هدفی تعیین کنه. حتی والدین که بسیار عزیز هستن، والدین عزیزترین افرادی هستن که با من هستن، ولی اونها هم حد ندارن که من بگن تو چیکار. این هدف باید خود من انتخاب کنم و من دقیقا خودم این کاری کردم. در زندگی شخصی میل زیادی به یادگیری چیزهای مختلف داشتم، در علوم مختلف داشتم و همین مسیر رو طی کردم و امروز خیلی راضی هستم از اون چیزی که برای من منطبق بوده. من توصیه به دیگری نمی کنم، به فرزندم توصیه نکردم، ولی خب البته ایشون هم تو همین مسیر قرار گرفت. و هر صورت این هدف باید یک حس ویژه رو به ما انتقال بده. یکی از شاخصه هاشی، شاخصه یه هدف اینه که یه حس ویژه داشته باشیم. میدونین حس ویژه یه حس منحصر به فردیست که فقط من خودم درکش میکنم. شاید اگه برای دیگران صحبت کنم اونها تایید کنم بگن خوبه، ولی اون درکی که من میکنم خیلی متفاوته با اون درکی که اونها میکنم. من نتوانم منتقلش کنم حتی، ولی این حس ویژه در من وجود داره. پس پیدا کنیم این رو. دو، همینطور که عرض کردم ما باید یه معیار داشته باشیم. من یک داستانی از خودم بگم. در دوره نوجوانی بود، روزی پدر یک مبلغی رو در اختیار من گذاشت. در دوره دبیرستان، حوالی دبیرستان رو می‌رفتم که یک پیرن برم برای خودم بخرم. من فکر کردم این پول رو می‌برم چجور پیرنی بخرم؟ اولین چیزی که ذهنم رسید که این پیرن باید حتما خیلی زیبا باشه، رنگ‌هاش جذاب باشه. و با این فکر رفتم سراغ پیرن فروشی، جایی که پیرن می‌فروختن. فروشنده از دست برقضا 8 پیرن روی اون تریبونش گذاشت. من همین را نگاه کردم، واقعا همشون زیبا هستن و اون خواسته من رو میتونن برآورده کنن. حالا گیری نقطه بودم که نمیدونستم کدومشون رو انتخاب کنم، چون معیار من فقط زیبایی و رنگ بود. من هیچ معیار دیگری نیامده بودم. یادم میاد قریب یک رو سیغه با مغازدارم کمی دوچار رو درواسی شدم که نمیتونم تصمیم بگیرم. آنچنان کلافه شده بودم، آخر سر از یک فرصت استفاده کردم، از اون مغازه رو داشتم بودم بیرم بدون اینکه پیرنی خریده باشه. چرا این اتفاق افتاد؟ علتش اینه که من با اون چی که داشتم فکر میکردم یک نگاه تکمیلیاری بود. اگر من میدانستم که مشخصات بیشتری از این پیرن میدانستم، مثلا میدانستم من باید برای زمستان یک پیرن رو تهیه کنم، خب قطعا یک کارچه دقیق‌تر رو انتخاب میکردم. میدونستم که باید آیا نخ باشه یا جنسش نایلون باشه. هم با اقسام کیفیت های پارچه رو میشناختم، ابعاد، اندازه، تراسو، چیزهای دیگه اگر من میدونستم قطعا میتوانستم آن روز یک پیرن انتخاب کنم. ببینید این خیلی مهمه که ما معیار داشته باشیم برای اینکه یک چیز رو انتخاب کنیم. ما با ذهن خالی نمیتوانیم هدف تعیین کنیم. ذهن ما اگر خالی باشه چطور میتونیم بگه هدف تعیین کنیم؟ هیچ کدوم از ما قادر به تعیین یک هدف متعالی، یک هدف ارزشمند نیستیم با ذهن خالی. خب نیازمند یک معیار هستیم. خب من حالا راجع به این در انتهای عرایضم جنبندی میکنم. ببینید هر روز ما که داریم، به خصوص امروز که داریم در این جامعه زندگی میکنیم، یعنی عصر شما، عصر شما یه مقدار تفاوت داره با عصر ما، یعنی عصری که بنده نوجوانیم رو میگذشتم، زمانی بود که میزان اطلاعاتی که به ما میرسید خیلی زیاد نبود. من حتی یادمه که وقتی میرفتم برای خرید، چون ما اون موقع بچه ها مسئول خرید هم بودیم و این البته خیلی خوب بود، درست بود، امروز هم باید اگه تربیت میکردیم باید همینجا بود. امروز متاسفانه یک فرهنگ پکیجی یا یک فرهنگ خانواده ها تبدیل شدن به سرویس دهندگی و کمتر انتظار دارند. حالا لاقل در شهر تهران که من میدونم اینجوریه، پدر و مادری که میخواد فداکاری کنه فکر میکنه که فقط کاری بکنه که کودکش اصلا هیچ کاری نکنه، فقط خدمات بهش بده بود و دلسوزانه میگم که فقط درس بده کنه، ادامه درس بهش کاری دیگه نمون بکنه. ولی ما روز میرفتیم سه بار در روز میرفتیم نانوایی و نان میخریدیم، موقع فریزر اینها هم نبود و هر بار که میرفتیم چیزهایی یاد میگرفتیم. من یادم یکی از این دوران کودکی که میرفتم این بود که خاربار فروشی ها امروز که به نام سوپرمارکت عرضه میشه، چیزهایی که عرضه میشد توی خاربار فروشی میشمردم، همیشه میشمردم تعداد اقلام رو، بیشتر از گاهی یه خاربار فروشی 20 قلم، اون که خیلی وزش بود 30-34 قلم کارا عرضه میکرد، حتی نفتم عرضه میکردم خاربار فروشی، همه چیز فله بود، بسته بندی نبود. مثلا ما یه مقدار پنیر میگرفتیم، مقدار ماست میگرفتیم برای اینجا. خب من کودک رو شما در نظر بگیرید، من با پارامترهایی که در سر و کار داشتم، امروز شما وقتی که یه کودک یا یه نوجوان داره میره خرید در سوپرمارکت محلش، حداقل من سوال کردم 4000 قلم کالا هست. یعنی چی این؟ من این ارقام رو دارم، منظور دارم خدمت شما عرض میکنم. شما امروز با تعداد اقلامی رو که باید نسبت به اونها بیاندیشید و تصمیم بگیرید، تعداد پارامترها خیلی زیادتر شده. میزان فشار اطلاعات بر جوان امروز ما خیلی زیاده. ما اصلا تلویزیون، اینترنت که هیچ، اصلا کامپیوتر که هیچ، تلویزیون هم نداشتیم. رادیو هم گاهن قرار بود گوش ندیم. بنابراین اطلاعات زیادی به ما نمی‌رسید. ولی من به شما میخوام بگم در همون دوره هم ما فرصت‌های دیگه‌ای داشتیم، ما فرصت فکر کردن داشتیم. اون چیزی که امروز از جوان امروز گرفته شده فرصت فکر کردن و تا از انسان امروز. من یه روزی داشتم فکر می‌کردم که چطور ابو علی سینا، شما ابو علی سینا رو از یک جهت می‌شناسید، همه به عنوان یک طبیب می‌شناسن، ولی چند درصد شما ابو علی سینا رو به عنوان روانشناس می‌شناسید و چند درصد شما ابو علی سینا رو به عنوان فیزیکدان می‌شناسید؟ چند نفر می‌دونید که ابو علی سینا فیلسوف هم بوده، فلسفه می‌دونسته؟ و چند درصد از شما می‌دونید که ابو علی سینا راجع به خانواده تئوری داره، تئوری خانواده داره؟ خب چجوری میشه یه انسان این همه ابعاد داشته باشه؟ ناشی از تفکره، فرصت تفکر. البته ما اینو داشتیم، ولی اون چیزی که امروز شما دارید عرض کردم حجمه اطلاعاتی هست که باید یه فکر بکنیم. اگر نکنیم دو حالت میتونه وجود داشته باشه. یکی این که حجمه های اطلاعاتی، فشار اطلاعات ما رو همواره با خودش حرکت بده، جا بجا کنیم، مثل برگی که باد از این نقطه میبردش به نقطه دیگه، گاهی میره بالای پشت و گاهی میاد پایین، چون اطلاعات امروز حجم این رو پیدا کرده. و این اطلاعات، آیا همه این اطلاعات اطلاعات سازنده است؟ آیا این اطلاعات همه اطلاعاتی هستش که در جهت تعالی شخصی من میتونه مؤثر باشه؟ نه، خیلی از این اطلاعات ما در تفکر دینیمون داریم. ما دو جور علم داریم، یک علم ارزشمند علمی که در جهت تعالی حرکت میکنه یک علم بیهوده است، تحت عنوان علم بیهوده که توصیه میشه ما هرگز شما دنبال علم بیهوده نرید. یعنی علمی که اصلا برای شما هیچ، علم بیهوده علمی است که فقط اون سخت افزارها رو پر میکنه و شما اون کامپارتمنت ها پر از اطلاعات میشن ولی هیچ فایده ای برای من شما نداره. بازم ما در کوچکترین مشکلات زندگی رو وا میریم. شما امروز بیشتر از دوران نوجوانی من تحت تاثیر علم بیهوده هستید و نیاز به یک مدیریت جدی دارید، مدیریتی که همین روز حتی یک کمی هم اگر امروز بگیم یکم دیر شده ولی لازمه که همین روز بهش فکر کنیم. چگونه مدیریت کنیم؟ چه اطلاعاتی رو اجازه ندید اصلا به سمت شما بیاد و چه اطلاعاتی رو انتخاب کنیم؟ خب این چگونه میشه این کاری کرد؟ اگر اصلا من یک هدف و یک ایدئولوژی نداشته باشم، اگر یک گول، یک نقطه مشخصی وجود نداشته باشه، چطوری من میتوانم مشخص کنم چی خوبه چی بده؟ خب امروز همه ما حداقل 5 ساعت از وقت ما رو رسانه ها میگیرن به صورت متوسط، یعنی 1/3 وقت مفید ما رو رسانه ها دارن میگیرن. من خواهش میکنم به این مسئله دقت بفرمایید. من چون یکی از گرایشات رشته روانشناسی محیطی است، به شما میخوام عرض کنم که این مسئله در حد خودش نوعی فاجعه است. یعنی در واقع رسانه‌ها هستن که ذهن من شما رو می‌سازن که امروز چی فکر کنی، امروز چه دوست داشته باشی، دوست داشته باشی، از این خوشت بیاد، از اون خوشت نیاد. پس جای تفکر من کجا میره؟ و آخر سر من با خودم اون خودآگاهی رو که باید داشته باشم، به این که من بفهمم من کیستم، این سوال من کی باید به این پاسخ بدم؟ وقتی که از حرکت باز میمونم، یعنی دوران جوانی به پایان میرسه و من یواش یواش میخوام مستقر بشم و جایگاه خودم پیدا کنم، اون موقع است این سوالات به من هجوم میاره، من پاسخی برای اینا ندارم. خب من بذارید در این مورد که حالا راجع به بحث رسانه‌ای شد چیز رو عرض کنم، شاید براتون جذاب باشه و این رو نشیده باشین. ما این رو یکی از روانشناسان یکی از محققین داره میگه، جامعه شناسه. من این مطلبی رو که ایشون میگه میخونم براتون. میگه مخاطبان رسانه‌ها ممکن است به صورت ناهوشیارانه یا ناخودآگاه تحت تاثیر پیام‌های رسانه‌ای قرار گیرن. در این ارتباط تلویزیون را نوعی آموزش در خواب مینامد. این آقای جری ماندر حالا که تحقیق کرده میگه که نوعی آموزش در خوابه، چرا که مغز و اعضای آدمی در برابر آنچه که از تلویزیون دریافت میکنند عکس العمل نشان نمیدهند. یعنی ما کاملا بی دفاع هستیم در مقابل اون چیزی که داره به سمت ما میاد و نمیتواند نشان بدهد. وی علاوه بر این میافزاید ترسناکی مدیاها، حالا تلویزیون رو داره یکی از نمونه ها رو داره میگه، از آن روز که اطلاعات وارد مغز ما میشوند ولی ما عکس العملی نشان نمیدهیم، اطلاعات وارد شده مستقیما به ذخیره حافظه آدمی اضافه میشود، احتمالاً بعد با آن عکس العمل نشان میدهیم، البته بعداً عکس العمل نشون میدهیم، در حالی که نمیدونیم به چه چیزی داریم عکس العمل نشون میدیم. این عکس العمل آگاهانه نیست، یعنی تحت تاثیر یک خودآگاهی نیست، این عکس العمل این ناخودآگاهه. یعنی من چیزهایی رو دریافت کردم، حالا اینا رو دریافت کردم بدون اینکه بدونم، شده جزئی از ذخیره های ذهنی من، من شدم یه آدم جدید بدون اینکه اصلا من در اون مورد تفکری کردم، من پذیرفته باشم اون رو. ببینید رسانه ها تا چه اندازه با ما میتوانند مخرب عمل کنند. خب اما پس از اون کارهای انجام میدهد، شخص انجام میدهد بدون اینکه بداند چرا آنها را انجام میدهد و یا این افکار از کجا آمده است. حالا لااقل من اگر بدونم که این افکار رو در کدام جلسه بر من هجوم آورده، میتوانم فکر کنم و نقد کنم فکر رو. خب میگه در واقع، باز در جای دیگه میگه، در واقع وقتی تصمیمی که ما داریم میگیریم معلوم نیست که این تصمیم از ما رو خودمونه، این تصمیم از کجا برمیگیم، مال من هستم تصمیم، یعنی من که دارای این خصوصیات هستن، این نوع تفکر هستن، این تصمیم از کجا مال منه؟ میتونه تصمیم القایی باشه. این که ما حالا شما رسانه رو در نظر بگیرید، تأثیر محیط بر ما، نحوه پوشش لباسهایی که در محیط میبینیم بر ما، این هم رسانه است دیگه. ما در خیابان که داریم راه میریم، تابلوهایی که امروز به صورت تبلیغات دائما جلوی چشم ما هستش، مرتب بر ما دارن اثر میذارن. من این مسئله رو جدی گرفتم خدمتتون عرض کنم، به دلیل اینکه ما خیلی وقتا از افکار خودمون داریم دفاع میکنیم، ولی بدونیم که این افکار در واقع افکار خود ما نیست و ما داریم از اونها دفاع میکنیم. چگونه میتوانیم این افکار رو مشخص کنیم که این فکر ماست؟ برای اینکه مشخص بشه این فکر ماست، ما قبل از اینکه خودمون رو در معرض اطلاعات قرار بدیم و رسانه قرار بدیم، باید نوعی جهانبینی داشته باشیم، یعنی یک نگاهی به جهان داشته باشیم، یعنی خود ما هم یک سیستم دفاعی داشته باشیم. مثل آدمی که یه ذره‌ای بر تن نداره ولی میره در میدان جنگ، خب طبیعی است که خیلی آسیب پذیره. ولی اگر ما مجهز شده باشیم به یک نگاه و یک جهانبینی، موقع به این سادگی نیست که ما رو تسخیر کنن. یکی از مشکل‌ترین مسائلی که امروز سر کار دارن جوانان ما، همین تغییر نگرش ها هست که دائما نگرش هاشون تغییر میکنه. من که خودم به عنوان مشاور هم کار میکنم، بسیار از دانشجویانی که به من مراجعه میکنن، کسانی بیشتر تحت تاثیر، یعنی نیاز به کمک های روانشناختی هستن که نتونستن یک جایگاه مشخصی برای خودشون تعریف کنن و دائما جا به جا شدن. یعنی امروز فکر کردید اون خوبه، فردا تغییر میده، میگه نه اون بهتره، داره عرضه میشه. و همون دلیلی که عرض کردم، خب امروز میدونید که تکنیک هایی که رسانه ها به کار میبرن بسیار تکنیک های پرقدرت و توانمند نیست، آنچنان میتونن بر من شما اثر بذارن که ما اصلا خودمونم باورمون نمیشه که اینطور. یعنی همونطور که عرض کردم، این بی ارادگی اول وجود داره. خب من اینجا میخوام وارد یه بحث دیگه بشم، مدیریت نیروهای خیش. دوستان ببینید، همه ما نیروهای فزاینده‌ای داریم. یعنی شما که الان اینجا در این سالن جمع شدید، یک مجموعه بی‌نظیر خلقت الهی هستید. یعنی عظمتی در شما وجود داره که اگر این عظمت قرار بود همه از حالت بالقوه بالفعل میشد، میتوانستید تحولی در عصر فعلی ما به وجود بیاره، به دلیل همین ساختار انسانی. چون هیچ موجودی در جهان به اندازه انسان پیچیده نیست، ولی متاسفانه اون مقداری که ما داریم استفاده میکنیم از مغزمون اینقدر اندک است که گاهی باعث شرمساری است که عددی را ذکر کنیم. خب ولی نیروی بالقوه وجود داره. من این زمانی به خیلی علاقمند شدم به بیوشیمی. نمیدونم دوستانی که با بیوشیمی کار میکنن، اگر تو این جلسه هستن، خیلی خوب توجهشون میدن. در حالی که رشته من نبود، ولی به خاطر خلقت انسان به سمت بیوشیمی رفتم. نگاه، وقتی شما میاد وارد دنیای سلول میشید، اصلا باور نمیکنم. ما سلول رو فقط میگیم خواهی موجود زنده است. من فیلمی رو دارم که اگه فرصتی شد، حالا یه وقتی دیگه خدا خواست و قسمت این بود که خدمت شما برسیم، این فیلم رو نمایش میدم، که شما داخل سلول رو ببینید، فکر میکنید که این یک کارخانه بسیار عظیم است که هزاران نفر نشستن و این کارخانه رو ساختن. از این سمت سیستم ترانسپورتیشن از یک سمت به یک سمت دیگه، ریل ها جمع میشن، دو مرتبه یه ریل جدید ساخته میشه، از این ور مواد غذایی داره منتقل میشه، از اون ور داره یه چیز قیچی میکنه، از اون ور یه چیز داره میدوزه. سیستم حتما یه مقدار دارید وارد این درس ها میشید، ببینید چقدر لذت بخش. شما که نگاه مهندسی دارید، من فوق العاده لذت بردم. مثلا لحظاتی که این فیلم رو میدیدم باور نمیکردم که سلول این همه عظمت داشته باشه. تازه فکر میکردم این سلول که ما فکر میکنیم یکی از اون ذرات کوچکی وجود ماست، تا این ابعاد و اندازه میتوانه وسعت داشته باشه. خب این مرد ما که با این ابعاد و عظمتی که به وجود اومده، ما به تبع نیروهای زیاد داریم که بالقوه است و میتوانیم اینا رو بالفعلش کنیم، ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ همین نیروها رو ما نمی کنیم. البته بعضی انسان ها می کنن. ما الان راجع به ابو سینا سخن گفتیم، شما ابو ریحان ایرانی می شناسید، راجع به الجذری میگم، حالا من کتابی رو که اینجا نوشتم، اینجا بخشی راجع به تمدن اسلامی نوشته شده که این مهندسینی که در 9 قرن پیش یا 10 قرن پیش زندگی میکردن چگونه نگاه میکردن. خب این که ما بتوانیم نیروهای بالقوه خودمون رو سرشار کنیم و تبدیل به نیروهای بالفعل بشه، این احتیاج داره به این که ما یک تلقی خداگاهانه اول از خودمون داشته باشیم، یعنی از نیروهای درونی خودمون خبرهایی داشته باشیم. من نمیدونم در دانشگاه شما درس مهارت‌ها رو میدن یا نمیدن. ما در دانشگاه مصنعت این رو اجبارا به عنوان 2 واحد درسی میدیم به دانشجو. از دوستان میدن؟ خب این، ولی من توصیه میکنم لااقل خود شما کتابا رو ببینید و مرکز مشاورتتون هم میتونید بخواهید که فعال در این درس رو تدریس کنم یا لااقل کارگاه‌هایی رو بزنم برای شما. در بخش خودآگاهی شما مواجه میشین که این مقدار زیادی از خودتون اطلاع پیدا میکنید که من این هستم، با خودم آشنا میشم. این به من کمک میکنه که من تفاوتی بین من و دیگری وجود داره. بنابراین ممکنه که هر کاری که دیگری انجام میده برای من مناسب نباشه. ما بتوانیم یک تفکیکی انجام بدیم. ما نیروهای درونی خودمون رو میتونیم تربیت کنیم بعد از اینکه شناختیمشون. ما قدرت تربیت کردن داریم. یعنی زمانی ما میتوانیم اگر اون هدف رو تعیین کردیم به هدف برسیم که ضمن اون بتوانیم این نیروها رو هم تربیت کنیم. من گاهی این نیروها رو تعبیر میکنم به یه انسانی که سوار یک کالسکه شده، به تعداد اسب دارن این کالسکه رو میرانن. کالسکه ران اگر بتوانه بر همه این اسبا کنترل داشته باشه و یک مسیر مشخصی رو طی کنه، قطعا میتوانه تو اون مسیر خیلی خوب و با فرض اینکه چه زمانی به نقطه میرسه میتونه تصمیم بگیره. ولی اگر هیچ تسلطی به اینها نداشته باشه، تکلیف مشخصه. نیروهای درونی ما هم همینه. یا یک فرمانده نظامی رو در نظر بگیریم که نیروهاش در میدان پراکنده هستن. خب این طبیعی است که از همون اول دستاش بالاست در مقابل دشمن. کاری نمیتونه بکنه. ما اگر بتوانیم نیروهای درونی خودمون رو بشناسیم و اینها رو کنار هم قرار بدیم و درست مدیریتشون کنیم، مطمئناً شما کارهای خارق‌العاده میتوانید انجام بدید. کارهای خارق‌العاده به معنای اینکه کارهایی که به صورت یک آدم معمولی با ظرفیت‌های پایین نمیتونه انجام بده. شما اگر شیمیست هستید یک شیمیدان خوب میشید. این فکر رو باید بکنید. ببینید دوستان، من خیلی وقتا دانشجوها با من صحبت میکنم، ما جلسات آزاد داریم با هم حرف میزنیم، به من میگن که ما هیچ تصویری نداریم فردا معلوم نیست حالا درس خوندیم چه میشه، آیا کارگیرمون میاد نمیاد. این حرفایی است که باها من شنیدم. من به اینها میگم که متاسفانه شما همیشه خواستید یه آدم معمولی باشید. بله، شما راجع به سختی که صحبت میکنید راجع به سختی یه آدم معمولی است، یه آدمی که تو صف ایستاده، حالا اینم بهش کسی یه نگاهی داشته باشه. ولی اگر شما اراده میکردید که سرنوشت خودتون انتخاب کنید و سرمایه گذاری میکردید در این محدوده، شما به جایی که یه آدم معمولی بشید یک آدم نمبر وان میشدید، یک آدم اول میشدید. برای یک کسی که در رشته کارش مهارت کافی داره، هرگز و هرگز بیکاری وجود نداره. بله، برای کسانی که فقط مدرک میگیرن بیکاری وجود داره، چون بالاخره تصمیم اصلا این نیست که دانشگاه، کسایی که باید دانشگاه میشن حتما برای اینا کار پیدا بشه. اصلا با چنین اراده ای فکر نمیشه. اراده اینه که هر کسی دلش میخواد بیاد درس بخونه. این ارتباط ماوی با کار نداره. البته این حرف مربوط به مملکت ما نیست. من در سوئد هم بودم، یک دانشجوی داشت به استادشون گفتش که من کاری گیر نیوردم. اون استاد داشت بهش میگفتش که وظیفه ما نیست که ما به شما کار پیدا کنیم. ما اینجا وظیفه هم بودیم شما درس بدیم، شما درس کنیم، کار رو باید خودتون بیدیم پیدا کنیم. این واقعیت. ولی آیا کسانی که تلاش میکنند و میخوان در کاری که میکنند استاد بشن، آیا بیکار میمونند؟ من در هیچ رشته ای سراغ ندارم. حتی یک ماسبند کوب هم امروز بیکار نیست. تا چه برسه به یک مهندس. یک کسی که کارش ارزشمنده همواره در همه جا خریدار داره. ما باید تلاش کنیم، کارهایی رو انجام بدیم که بتوانه این کار تبدیل بشه به یک کار بسیار ارزشمند. خب، من یک مختصری راجع به اینه که عواملی که ما رو از ساختن یک هدف پویا در واقع فاصله ایجاد میکنه، چون به من گفتن 10 دقیقه دیگه پرسش پاسخ رو ادامه بدیم، منم موافق هستم. سعی میکنیم تا اگر دوستان اجازه بفرمایند 40 دقیقه رو بذاریم برای پرسش پاسخ. موافق هستیم؟ و من جمع این بحث رو در 15 دقیقه تمام میکنم، کمتر از 15 دقیقه. ملاحظه بفرمید که عواملی که ما رو از ساختن یک هدف پویا مانع میشن، من به بعضی از این عوامل اشاره کنم. یکی از این عوامل ناامیدی است. اصولا ناامیدی یک فنومن بازدارنده است. من تا یادم نرفت این رو بگم، در مورد ناامیدی باید خدمت شما عرض کنم، این از نظر روانشناختی اثبات شده است. کسانی که با احساسات مثبت به دنیای بیرون نگاه میکنن و کسانی که با احساسات منفی نگاه میکنن، دو تا نتیجه کاملا متفاوت میبینن. این کاملا محاسبه شده و یک نگاه آماری است. اونایی که با احساسات مثبت نگاه میکنن به دنیای بیرون از خودشون، احساس عزت نفس میکنن، خویشپنداری بهتری دارن، یعنی خودشون رو بیشتر میپذیرن، خوشمشربی دارن، مقدار ماجراجویی دارن و بردباری دارن. کسانی که با احساسات مثبت به خودشون نگاه میکنن، نه به خودشون بلکه به دنیای بیرون نگاه میکنن. شما بعضی افراد حتما در دور و برتون دیدی که همیشه دنیا برای اینها تلخ و ناامید کننده است. خیابون که میبینن زشتی هاش میبینن، افرادی که میبینن اون عیباره میبینن، هیچ اصلا از خوبی و حسن چیزی نمیبینن. البته اینا آدمایی که کسالت آوری هستن، ما ها دوست نداریم کنار اینها باشیم. خب این احساسات منفی باعث بدبینی، ترس از شکست، اضطراب درونی رو زیاد میکنه، احساس ناتوانی رو زیاد میکنه، احساس حقارت، ترس از تنبیه، احساس عدم امنیت و فرار از پذیرش مسئولیت رو به وجود میاره. احساسات منفی میتونه این. پس ناامیدی خودش به صورت یک فنومن منفی است. یعنی انسانی که خب ما در تفکر دینی ما اصلا این قائل به ناامیدی نیستیم و ما قائل به ناامیدی نیستیم و میگیم ناامیدی از شیطانه. اصلا خداوند ما خداوند حضورش همش امیده. اصلا ما هیچ وقت در هیچ جا نمیتوانیم رابطه‌ای با خداوند ایجاد کنیم که نوعی از ناامیدی بخون مفهوم داشته باشه. چرا؟ پس وقتی میگیم شیطانه، از شیطانه یعنی از زشتی هاست، پلیدی هاست، به ما بر میگرده، روح ما رو آزرده میکنه. پس انسان پویا نمیتوانه ناامید باشه. ناامیدی جزی از عوامل بازدارنده. نگاه منفی به جامعه. دوستان، اینهایی که نگاه دائما منفی دارن نسبت به جامعه خودشون، اینها نمیتونن انسانهای پویا باشن. احساس خودکمبینی دارن. کسانی که احساس خودکمبینی دارن نمیتوانن افکار پویا داشته باشن. عدم اعتماد به نیروهای خود، پراکندگی نیروها. نیروهای انسان وقتی پراکنده است، باز نمیتونه یک هدف پویا رو دنبال کنه. ما باید به سمت انسجام نیروهامون حرکت کنیم. احساس بی انگیزگی،
عامل دیگری است که پریشانی عاطفی، البته پریشانی عاطفی یه بخشش مربوط به دوران کودکی انسان میتونه باشه، تاثیر روانشناختی که دوران کودکی در موقع تربیت آزردگی های عاطفی، ولی انسان میتونه اینا رو جبران کنه اگر خودآگاهی داشته باشه و به دنبال بره. و آخرین چیزی که میتونه احساس در واقع عدم پویایی به وجود بیاره، من میگم اگه شما چیزی دیگه به نظرتون رسید خواهش میکنم به من بگید، آسان طلبی است. آسان طلبی این بیماری که امروز گریبانگیر ما همه شده، ما همه چیز رو دیگه به صورت پکیج میکنم، میخواد درس بخونید آقا چی جزوه خوب به ما پیدا کنید بدین، همه اینایی که گفت استاد توش باشه ما رو بخونیم به نمره خوب بگیریم. من خواهش میکنم که اینا رو به صورت فرمول برای من بنویس، من اینا رو جمع کنم، چون واقعا اصلا وقتش ندارم بشینم بخونم. دوره امتحانم ورود به دانشگاه هم با این نحوه که از ما امتحان میگیرن تفکر تایب شده، ما تبدیل شدیم به موجودات آسان طلب، به معنی هم که یک مشکلی به وجود میاد خلاصه دیگه دنیا کنفیکون میشه، همه چیز بر علیه و ضد من هست، که محیط ناسازگاره، بد شدن افراد و همه چیز بده. به دلیل همین نگاه ما فراموش میکنیم که مواجهه با چالش ها در واقع دقیقا نوعی از سازندگی درونی ماست و ما باید راه چاره پیدا کنیم. من فردا چگونه میتوانم پدر والد خوبی باشم وقتی امروز هیچ نوع تجربه، هیچ نوع برخورد و چالشی ندارد؟ ما همسر هم چگونه میتونم زندگی کنم؟ این سوال چگونه است؟ ما چگونه میتونیم با هم سازگاری داشته باشیم؟ بنابراین تمرین کنیم این رو. مورد حالا عواملی که میتونه ما رو در ساختن یک هدف یاری بده، یک تصویر صحیح از خود، یعنی توانایی ها و ظرفیت های خودم رو بشناسم که در قسمت قبلی عرض کردم، اتصال با جامعه و شناخت نیازهای آن. ما اگر اتصال مشخصی با جامعه داشته باشیم و نیازهای اون رو، ما اگر جامعه رو از خودمون بدونیم و مثل خانواده خودمون بهش نگاه کنیم، قبل از این که ما سودی به جامعه برسونیم این سود رو به خودمون رسوندیم، به دلیل این که من انگیزه کافی پیدا میکنم، ذهن من شکل میگیره. یک مهندس عمران که اتصال به جامعه داره با یک مهندس عمران که اتصال به جامعه نداره، من یک تفاوت در خدمت شما عرض میکنم. تفاوت در اینه که اون مهندس عمرانی که اتصال به جامعه داره نگاه میکنه این پل رو که میبینه، میگه که این پل اشکالاتی داره، اگر میشد به این شکل ساخته میشد خیلی بهتر بود. من برام بشنم یک نقشه بکشم برای پل بعدی اگر خواستم بسازم پیشنهاد بدم. یا یک جاده رو میبینه، دائما ذهنش پر تکاپوئه، ذهن فعاله. اون مهندسی که با جامعه ارتباطش قطع کرده هیچ کدوم از اینا نمیدونه، گاهن میگه که فایده نداره، خوب پیش نمیره، در همین حد با خودش در خلوت خودش سخن میگه. ببینید پس دومی میتونه تبدیل بشه به یک انسان پویا. پس به همین جهت انسان پویا یکی از مشخصات اینه که به جامعه خودش احساس مسئولیت داره و متصل به جامعه خودش. افزایش علم و تفکر در باره مشکلات جامعه و راه‌حل‌های اون که الان عرض کردم، نظم در زندگی، دوری از سبک زندگی آشفته، دوری از سبک زندگی آشفته. همه دوستان می‌دانن که آشفتگی اجتماعی، آشفتگی فردی، آشفتگی ذهنی رو هم میاره. البته منحصر به فرد انسان‌هایی هستن که توی شرایط آشفتگی اجتماعیشون میتوانند خودشون رو مدیریت کنند، ولی من معتقدم اونها هم میتوانستن بهتر خودشون رو مدیریت کنند و این حداقل هاست که دارن مدیریت میکنن. کنترل روابط عاطفیشون، کسانی که قدرت دارن روابط عاطفیشون رو کنترل کنن بهتر از دیگران میتوانند پویا باشن. خیلی متشکرم. من یه کمی زودتر از اون زمانی هم که قرار بود عرضم رو تمام کردم، فکر کنم 45 دقیقه به ساعت من وقت هست و استفاده کنیم از دوستان.